بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوزة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. امام صادق علیه السلام میفرمایند که کسی که ما رو یاد کنه، یعنی ابتدا خودش یاد ما باشه، او ذکرنا عنده، یعنی ما پیشش یاد بشیم، یعنی یکی دیگه پیش اون یاد کرده باشه ما رو، فخرج من عینه دمعون مثل جناح بعوزه، از چشمش اشکی به اندازه بال پشه خارج بشه، غفر الله له ذنوبه، خداوند متعال همه گناهانش رو میبخشه، ولو کانت مثل زبد البحر، ولو به اندازه کف دریاها باشه. مضامین این جور حدیث خیلی زیاده، کم نیست که مثلا بگیم یه حدیث و دو حدیث و سه حدیث، شبیه این زیاد حدیث داریم، مستفیض یا متواتره. بعد نکاتی که تو این حدیث وجود داره، یکیش این که حضرت نمی‌فرمان کسی که برامون گریه کنه یا فقط غم و غصه باشه، کلن فرمودن که ما اهل بیت پیشش یاد بشیم، حالا خودش یاد کنه یا نه. گاهی انسان به خاطر ارادت و محبتی که داره به اهل بیت گریه میکنه، گاهی انسان مثلا به خاطر خب مصیبت‌های اهل بیت علیهم السلام گریه میکنه و به عناوین مختلفی که برای اهل بیت علیهم السلام اشک میریزه همه رو شامل میشه. بعد میفرمان به اندازه یک اشک به اندازه بال پشه، یعنی یه قطره اشک دیگه. بله بیشتره، حالا دیگه نصف قطره فکر کنم میشه گریه کرد. میدونم بخواهم بیاخره نیست که یه بار گریه میکنه یه قطره اشک میاد، حالا یه ذره کمتر. چی؟ اشکام مورا بزرگ بوده اینا توجی اصلا به ذهن طلبه فقط میرسه. حالا به هر حال یه ذره میشه، نصف قطره اشک از ششش خارج بشه، خداوند تمام گناه، این غفر الله و ذنوبه هم اضافه جمع مفید استغراق دیگه، خدا همه گناهانش میبخشه، یعنی یه گناه نمیمونه. ولو کانت مثل زبد البحر، خب میگه همه گناه شده دیگه، مثلا 10 تا گناه داشته باشه هر 10 تاشو میبخشه، میگه نه، ولو کانت مثل زبد البحر به اندازه کف دریاها باشه. البته خب برای کسی که عناد و اصرار بر گناه نداره، کسی که یه همچین حالتی رو داره، معلومه که عمدن مرتکب گناه نمیشه، یا اینکه از اون به بعد اینکه اون لحظه مثلا بخواد یه گناهی انجام بده، حالا یه گریه بکنه، مثلا هم جمع نمیشن. حالا بالاخره گناهایی کرده، انواع اقسام گناه ها، حالا الان همین حالت بهش دست میده، خداوند متعال نه به خاطر اینکه این آدم خوبیه چون گناهکاره، بلکه به خاطر اون مقام و فضیلت و شرف اهل بیت علیهم السلام، این در حقیقت منت رو بر اون شخص میذاره. حدیث هم تو بهار و لنبار بود زنوبهو ولو کانت مثل زبد البحر. من احادیثی که دیگه میخونم من مستقیم از خود بهار نام کنم، این موبایلمو از اون احادیثی نیست که آخه از یه جا دیگه نقل میکردم قبلا، دیدم این آدرساش خیلی درست حسابی نیست. الان احادیثی که نقل میکنم کلا چند مدته، مستقیم از خود مدرک و منبعش نقل میکنم. سلام ما عقیده داریم کار نمیبره، اگه گناه کردید اشک بریزید خدا همه رو میبخشه، اگه بخوای جور دیگه حساب کنی خودم همون جور باید حساب میکنه. میدونم جنبندی علمی داره، بحثای علمی داره، بله، ولی حسن ظنی که ما نسبت به این امور داریم انشالله همون کار ما رو درست میکنه. ما که حسن ظن داریم، حالا هر کی میخواد بگه نه با این شرایط و شروط میبخشه، خودم با شرایط و شروط براش میبخشه، حسن ظن داشته باشیم خوبه. اون یه بحث، آره اون یه بحث تخصصی علامه طباطبایی عقیده داشتن که اینجوریه، آثار وضعیش هم برداشته میشه، بخشیدن معنا نداره. علامه طباطبایی نظرش این بود که آثار وضعیش هم برداشته میشه، چون میگفتن تکوین یعنی تکمینن، نه ایشون نسبت به آثار وضعیش. بالاخره گاهی مثلا یه گناهی کرده، حالا مثلا یه چیزی، حالا دزدی کرده، لقمه خورده، حالا میره حلولیت میطلبه، ولی این اثر وزنی که میذاره علامه عقلش اینه که اونو هم پاک میشه. حالا اون یه بحث تخصصی تره. باز میگم خیلی بخوای شرط شروع دوزاری داره سخت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به عوام تذکرش بد نیست که آقا اگر عوام اونم مخاطبین بود کی باشن، اگه مخاطب عاقل باشه میفهمه که این احادیث یعنی چی، معناش این نیست که مثلا طرف بره گناه کنه و اینون. هر کس تو این فضا میفهمه اینو. بله مگر یه نفر واقعا فکر کنه راحت بره گناه کنه بیاره گریه کنه دوباره بره گناه کنه، خب اینو بهش تذکر میدن که آقا اینجوری نیست قضیه، نمیتونه گریه کنه واقعا، قصابت قلب میگیره دیگه. به قصه اونجوریه. بله اینا اصلا با هم ارتباط دارن تواکم. بله فقط تو امام حسین علیه السلام وارد شده که من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه. ظهرن تو من نیدم جای دیگه. حدیث نیمد حالا نمیدونم چجوری، شاید باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و بالاشاره لتمییزه اکمل تمییزه. سوال اگه دارید انشالله بعد جلسه، چون من باید برسم اینو تمامش کنم. بحث امروز سخت نیست، من تا آخره اون آخرین غرضی که میشماره یک کمی توضیح داره، انشالله ناقص نمونه بحث بعدش در خدمتتون هستم. خب وارد بحث اسم اشاره شدیم. یکی از معارف اسم اشاره است. غرض از آوردن اسم اشاره چیه؟ ای تعریف المسند الیه به اراده اسم اشارته. چون چند تا غرض میشمارن. اولیش میفرمان لتمییز المسند الیه اکمل تمییز لغرض من الاغراض. ما برای چی اشاره میکنیم؟ برای اینکه مسند الیه رو به کاملترین نوع تمییز متمیزش کنیم، یعنی کاملا مشخصش کنیم. چون اگر دقت کنید تو معارف هیچ چیزی به اندازه اسم اشاره اون مسند الیه، اون مشار الیه رو مشخص نمی‌کنه. علتش اینه که هم نسبت به متکلم یه خصوصیتی داره اشاره، هم نسبت به مخاطب. نسبت به متکلم خصوصیتش همون اشاره است، اشاره نه اسم اشاره ها، اشاره خارجی. جالبه که اسم اشاره اصلا یه لفظیه که به تعبیر بعضی علما بین یعنی بین اسم و حرفه، اسمه ولی یه اسم عجیب غریبیه که تا حرکت خارجی نسبت بهش انجام ندی محقق نمیشه معناش. مثلا میگه آقا کتابو کجا گذاشتی؟ اونجا. میگه دقیقاً کجا؟ میگه اونجا. میگه دقیقاً کجا؟ میگه اونجا دیگه. میگه اونجا چیه؟ میگه اسم اشاره بعیده دیگه، اونجا دیگه. میگه آخ نمیشه اونجا رو من نشون بده. تا مادامی که انگشته حرکت نکنه اونجا رو نشون نده این اسم اشاره بی‌معناست. خب بقیه معارف اونجوری نیست. چطور حرف بنده به عطر تر دو طرفشه معنی حرفی؟ این معنی حرفی نیست، ولی اینم بندمون اشاره کردم با چشمی، بالاخره گوشی چیزی، با گوش هم اگه بشه اشاره کرد، از این گوشی تکون میدن اشاره میکنن. به هر حال یه نحوه این در حقیقت باید اشاره خارجه اتفاق بیفته تا این اسم اشاره اتفاق بیفته. نسبت به مخاطبم اینه که مخاطب علاوه بر اینکه با ذهنش مشارون الیهو میشناسه، چون معرفه است، با چشش هم باید ببینه. یعنی خاصیت اسم اشاره اینه که محسوس هم به ذهن هم نسبت به عرض به خدمت که چشم. تو بقیه معارف مثلا علم رو شما میگید، علم که میگید خب این فقط معرفت ذهنی داره دیگه، نشون که نمیدید که، ولی وقتی یه چیز رو شما نشون میدید با اسم اشاره خب این کاملا دیگه براش متمیز میشه. لذا این خاصیت اسم اشاره، این در حقیقت میشه گفت بهترین خاصیت و خاصیت اسم اشاره است که بقیه اغراض هم حتی میشه گفت تا حدودی به این برمیگردن که تمییز میکنه اسم مستند الیه رو به بهترین تمییز. حالا چرا این کارو میخواد انجام بده؟ خود این آیا غرض نهاییه؟ تفت از این جمله ایل غرض من الاغراضه که میارم میفرماد نه، این خودش غرض نهایی نیست، خودش میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه. گاهی برای اینکه مثلا در حقیقت کلن رفع ابهام بشه، یعنی ممکنه مخاطب تو ابهام بیفته، ما برای اینکه ابهام زدایی کنیم و مخاطب تو ابهام نیفته این تمییز رو انجام میدیم. پس غرض اول تمییز مسند الیه اکمل تمییز، به بهترین و کاملترین شکل تمییز که تمییز عقلی و محسوس چشمی هر دو هست. به غرض معارض نحو هازا ابو الصقر فردن فی محاسنهی من نسل شیبان نه بین الزال و السلمی. خب اشاره میکنه میگه این هازا ابو الصقر، این ابو الصقر هازا مبتدا ابو الصقر خبرش، فردن فی محاسنهی در حالی که منفرده در خوبی هاش، این محاسن ریش نیست تکه تو این ریشش خیلی گنده است و تکه. فردن فی محاسنه، این محاسن جمع محسن به معنی حسنه، در حسنهاش تکه، از نسل شیبان هم هست، شیبانی که بین زال و سلم هست. زال و سلم هم ایشون میگه دوتا درختن در عرض به خدمت صحرا، حالا سلم رو گفتن درخت خاردار، بله زالم گفتن درخت سدره، درخت سدر. بعد حالا یعنی یقیمونه بالبادی، یعنی این که میخواد بگه من نسل شیبانه بین زال و سلم، زال و سلم چون دوتا درخت تو صحرا هستن، وقتی میگه از نسل شیبانی هستن که بین این دوتا درخت هستن، یعنی اینا صحرانشین هستن. یقیمونه بالبادی معنیش همینه که دیگه لازمش اینه دیگه، وقتی این شیبان قبیله، شیبان یه قبیله است، البته اصلش پدر قبیله است، از نسل شیبان نسل پدر قبیله، که خب بعدن اسم شده به یه قبیله شیبانی، فکر کنم شیده باشه تو بعضی اسامی از شیبانی، همین منصوب به همین شیبانه. بین زال و سلم، یعنی این که اینا در صحرانشینن. حالا لعنه باشه فعلا. خب این فردن رو ایشون میفرماد که شاهدم عرض میکنم، این فردن رو ایشون میفرماد که نستون حل المدح اول حال، فردن رو یه حال بگیریم، من تو معنی کردن به صورت حالی معنی کردم، یعنی منفردن، مشتق معنی مشتقی داره دیگه، هازا ابو الصقر منفردن. خب حال از چی میشه؟ از زا، از زا، منتها حال از مبتدا گفتیم نمیاد، مشهور میگن نمیاد، ولی تو اینجور موارد تو هدایه خوندید که میاد. به خاطر چی؟ به خاطر اون معنی فعلی که هازا داره. حالا بعضی معنی فعل رو تو اینجا اونبه و اونهای تنبیه میگیرن، چون ها معنی تنبیه داره، یعنی اونبه اون عاملش و اونبه هایی که از ها در میاد میگیرن، بعضی ها عاملش رو زا میگیرن چون معنی اشیر رو توش وجود داره. به هر حال شما چه زا بگیرید چه ها بگیرید، اینجا هم معنی اونبه ها داریم هم معنی اشیر رو داریم، بالاخره یه رائحه از فعل اینجا هستش، میشه از اون باب حال از مبتدا بیاد. بله تو جاهایی که اصلا هیچ، مثلا زیدون عالمون راکبن، اینجا میگن نمیشه حال بیاد از زید. یا اینکه نصب بر مده باشه، یعنی منصوب بنابر مدی، یعنی معمولا اینجور جاها در تقدیر میگیرن. هازا ابو الصقر یعنی چی؟ چی رو میخوای بگی؟ فردن صفت. اگر بخوان عرب وقتی صفت رو میخواد مدح قرار بده، تصریح به مدح بودن یا ذم بودنش کنه، چه کار میکنه؟ میاد از صفتی قطع میکنه و منصوبش میکنه تا در حقیقت معنن همون صفته، منتها قطع از صفتیت کرده تا اعلان بشه به این نسبش. کجا خوندید؟ مفصل تو باب نعت سیوتی آخر بابش مراجعه کنید، اونجا هست، شرعی شرطی هم داشت اونجا. نسبون حل المده اول حال فی محاسنهی، من نسل شیبانم که عرض کردم از نسل شیبانه، بین الزال و السلم به هما شجرتان بالبادیه، یعنی یقیمون بالبادیه لأن فقد العزه فی الحذر. خب اینو اینجا شکم دقیقه، یقیمون بالبادیه اینو میگه صحرانشینن. خب باشن، الان داره کی رو اینجا تعریف میکنه؟ ابو الصقر رو دیگه، اصل شعر داره ابو الصقر رو مدح میکنه، میگه این ابو الصقره. خب ابو الصقر مگه چیه؟ میگه فردن فی محاسنهی، مثلا تو خوبیا تکه، از بس بالا تو خوبیا تکه نظیر نداره، از نسل شیبانه. خب از نسل شیبان باشه، میگه کدوم شیبان؟ همون شیبانی که تو صحرا نشینه. خب این کجاش مدح داره؟ اینو لعنه تفتازان اینو برای این میاره که بفهمونه از من نسل شیبانه بین الزال و سلم ما مدح رو چجوری میفهمیم. لابد با شیبان یه، یعنی اینا که شیبانی که بین زال و سلمه تو بادیه زندگی میکنن، اگر صرفا میخواد بگه آقا این شیبان کجا زندگی میکنن، معمولا معصوم نیست کسی بخواد نسبت به آبا و اجدادش بگه که بالاخره فلان جا زندگی میکنن، صرف زندگیشونو بگه. مثلا طرف میگه آقا این از نسل کساییه که حرم نشینن، خب این حرم نشین تأثیر داره تو معده، ولی میگه این از نسل کساییه که مثلا تو مثلا فلان کوچه 18 زندگی میکنن. اونو حالا که خب چیکار کنیم اونجا زندگی میکنن. این باید یه ارتباطی با اون مدهه داشته باشه. ایشون ارتباطشو اینجور درست میکنه، میگه که وقتی میگه نسل شیبان صحرانشینن، میگه صحرانشینا آدمای با فضیلت و کمالین. میگه چطور؟ میگه لعن فقد العزه فی الحذر. اینو چجور معنی میکنید؟ ترجمهش این میشه که نبودن، فقد مصدر مجهوله، مفقود بودن، یا اگر اضافه مصدر مبنی للفاعل معلوم میگیریم باید بگیم فاعلش هست شده. به هر حال معنیش اضافه قطعا به مفعول شده، حالا مفعولش یا نائب فاعلش. فقد العز، از دست دادن عزت، نبود عزت کجاست؟ تو حذر. حذر کجاست؟ نه، حذر شهر رو میگن. آره، سفر و حذر، سفر شهر رو میگن. صحرا، چون اینایی که تو صحرا بودن که یه شهرک درست نشده بود که، اینا مثلا خودشون رفتن صحرا زندگی کردن. تو مدینه به اصطلاح عربیش مدینه شهر نبودن، شهر رو میگن حذر. در مقابلش هم تو قرآن سفر اومده. میگه عزت رو از دست دادن در حذر، یعنی انسان اگه شهرنشین باشه عزت نداره، توهین میکنه به شهرنشینا. خوشا به حالت ای روستایی، ششاد و خورم چه با صفایی، اشاره به اون شعره داره. این وجه چیه؟ چرا کسی که صحرا نشینن عزیزن، عزت دارن؟ جنگ آوری نه، با جنگو نمیگه که صحرا نشین.
اگه کنار هم باشی فرض میام یه جایی فکریم که میگم دور باشی هم میگن عزت چون میره بعد یه سال خوشحال میشن.
تکراری بودنشو نمیخواد بگی، بالا خودشونو داری یه سلمی هم نه. خب خوبه، نزدیک شدیم. حالا درسته شما چی؟ همین طور من عرض به خدمت که درسته. حالا فرمایش شما رو ایشون تکمیل کردن. حالا بعضیا اینو نزدن حتما به لغات و اینا عزت. حالا شما حالا اشاره به چی داشتی؟ اون دوری و دوستی، اون عزیز. بله، اگر عزیز به معنای دوست مثلا چی میگن، همون عرض به خدمت که دوست بودن باشه، این معنی میتونه باشه. ولی اصل عزت رو عرض کردیم، یعنی نفوذناپذیر و محکمه. کلن کسایی که صحرا نشینن آدم های محکمی هن. حالا از چه جد محکمن؟ کلن به قولشون رسم و رسوماتی که نسبت تو شهر هست، بالاخره اصلا همه روستانشین بودن دیگه، یعنی شهر بعدن اومدن انتقال یافتن به شهر و چیز شدن. از جهت بنیه، از جهت به قولشون لغات، از جهت آداب و رسوم، از جهات مختلف، اونایی که صحرا نشینن مثلا عرض به خدمت که محکمتر و بهتر و با فضیلت‌تر و عزیزترن. معنی این، حالا ایشون اینجوری توجیه میکنه، بین زال و سلم، یعنی میخواد بگه اون اختلالاتی که باعث نقص کمال انسانی میشه به واسطه شهر نشینی، از اینا به دوره. به خلاصش حالا شاهد تو این هازا ابو الصقر این اشاره میکنه، میگه وقتی هازا ابو الصقر اشاره میکنه، این قشنگ ابو الصقر رو جلو چش مخاطب میاره. حالا ابو الصقر آیا اونجا وایستاده داره به مخاطب اشاره میکنه، اگر مخاطب شعر خاصی باشه، یا نه به هر کسی که داره این شعر رو میشنوه میخواد ابو الصقر رو مدح کنه. میتونست اینجوری بگه، میتونست بگه که ابو الصقر شخص فردن فی محاسنه، مثلا ابو الصقر رو مبتدا قرار بده، به صورت علمی شروع کنه بحثو، که آقا ابوالسلم این ویژگی ها رو داره. ولی وقتی حاضر رو مبتدا قرار میده، ابوالسلم رو خبرش قرار میده، میخواد جلو چش مخاطب بیاره، قشنگ اینو نمود بهش بده، بگه اینه ابوالسلم. اونجا مخاطب نمیتونه برگره بگه که من نمیبینم، که متکلم ادعاش اینه که بیا این جلو چشت دارم میارم نگاه کن ابوالسلم، این خود ابوالسلم و به این کیفیته. شبیه این شعر هم همون شعر این تو جواهر جدید شعر فرزدق آورده که یا سائلی این حل الجود و الکرم اندی بیان اذا طلابه قدم هاذا الذی تعرف البطحاء و تعته. والبيت يعرفه والحل والحرم. یک قصیده طولانی بسیار قصیده زیبایی همون فرزدق تو جریان امام سجاد علیه السلام اون شعر رو گفت که یه نفر اونجا بود میگن انکار کرد که از هشام پرسید که این کیه که امام سجاد علیه السلام اومده بودن استلام حجرالاسود یا رکن کنن. بعد هشام گفت من نمیدونم، نمیشستم به دروغ، انکار کرد که مبادا مثلا مردم راغب بشن تو حضرت نسبت به حضرتون. موسم حج موسم خیلی مهمه دیگه، همه از نقاط مختلف جمع میشن، کافی بود که امام سجاد رو بشناسن و به دین اسلام و تشیع و اینا جذب بشن. بعد فرزدق اونجا عصبانی شد که این چرا زده زیرش و اینا، شروع کرد همونجا فل مجلس یه قصیده رو انشا کرد بدون سابقه قبلی که اینطور شروع میشه: یا سائلی عین حل الجود و الکرم و اندی بیان اذا طلابه قدم هاذا الذی تعرف البطحاء و تعته والبیت یعرفه والحل والحرم هاذا ابن خیر عباد الله کلهم هاذا التقی النقی الطاهر العلم. بعد میاد جلوتر خیلی شعر جالبی داره، میگه که یغضی حیا ام و یغضا من محابته فلا یکلمه الا حین یبتسم ما قال لا قدت الا فی تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نعم. خیلی مضامین عجیبی داره، میگه که هیچ وقت لا نگفته، چون از اینکه هیچ کسی رو رد نکرده، فقط یه جا لا گفته اونم مجبوری بوده، اونم تو تشهد که لا اله، میگه لولا التشهد اگه تشهد نبود کانت لاؤه نعم. یغضی حیا ان، از حیا حضرت اینجوری چشاش همیشه به پایینه، منتها و یغزام محابتی به خاطر اون هیبتی که داره همان پیش حضرت چشاشون پایینه، نمیتونن مستقیم به حضرت نگاه کنن، اون به خاطر هیبت حضرته. فما یکلم الا حین یبتسم، فقط موقعی میشه با حضرت صحبت کرد که حضرت لبخند بر چهره داره، و الا اگر لبخند بر چهره نداشته باشه انقدر عظمت و هیبت داره که کسی جرئت نمیکنه که با حضرت صحبت کنه. یا سائلی، ای کسی که از من میپرسی عین حل الجود و الکرم، وجود و کرم کجا واقع شده حلول کرده، اندی بیانون، بیا من برات قشنگ روشنت کنم، به اصطلاح امروزی میگن بیا روشنت کنم، این بیان از همونه، بیا روشنت کنم اذا طلابه قدمو، یعنی بعد طلبا نوشته شعر میگه طلاب باید بیان جلو، طلاب یعنی طالبان این مسئله که میخوان قدمو پا پیش بذارن. هاوز الذی، این اون کسیه که تعرف البطحاء و تتو، بطحاء سرزمین مکه است و تم قدمه، اون قدم نهادن. میگه این کسیه که، میگه تو نمیشناسی، تو ادعا میکنی نمیشناسی، این کسیه که سرزمین مکه قدمهاشو میشناسه. ول بیتو یعرفه، خونه خدا میشناسه، ول حل و الحرم، هم محدوده حرم میشناسه هم محدوده حل میشناسه، یعنی کل عالم اینو میشناسه، تو چجوری داری زدی زیرش میگه این کیه نمیشناسه. بعد ادامه شعرهای قشنگی هم داره، فوق العاده است. این حاضر لازم کاملا مثال برای همین میتونه باشه، یعنی حضرتو که با حاضر اسم اشاره میکنن، آخه یکی از وجوه حاضر بعدا میاد مثلا برای تحقیره، نمیخوام میگم مثلا این که اینجاست، حاضر یعنی قشنگ میخواد بیاره جلو چشش، متمثلش کنه، متمیزش کنه، مشخصش کنه، بگه انگوش بذاری که دارم من فقط در مورد این میگم. یا تو اون احادیثی که اومده من کنت مولا فعلی و مولا، تو بعضیش اومده فهازا علی و مولا، اگر اون طبق اون احادیث اونجوری وارد شده باشه، اون حاضر باز مثال برای این میتونه باشه، با اینکه حضرت علی علیه السلام دستش گرفته فعلی و مولا تابلو دیگه، علی و مولا یعنی این حضرت علی که کنار من وایستاده، ولی با این حال حاضر اگه تو بعضی احادیث اومده باشه دیگه خیلی تابلوش میکنه، دیگه حاضر دیگه کاملا مشخص میکنه. بعد این چیزه عرض به خدمت که یکی از حالا مثال های این اکمل تمیزن اینی که مثلا من یه بار اونو پارسال هم عرض کردم، رفتم شیرینی فروشی، چند بار شده البته، خب حالا اسمی شیرینی آدم رفته. با موصول و اینا هم مثلا خیلی نمیتونم بگم، مثلا اونی که از اون طرف سمت چپه بعد اول دومه، طرف گفته آقا شیرینی چی میخوای؟ گفتم این. گفته چی؟ گفتم این. قشنگ میخواستن اکمل تمیز کنم. بعضی موقع شده آدم مثلا با اسم اشاره به کار نمیبره، با یه موصولی صفتی به کار میبره، طرف میره یه چیزی میاره، میگه آقا اینو نمیخوام، یکی دیگه میاره میگه اینو نمیخوام، آخر میگه پس چی میخوای؟ بعد یه هویی چشم میگونه اینه، اینه همه، اینه خودشه، این دیگه جای شبهه برای انسان باقی نمیذاره و تمیز میکنه. اصلا خاصیت اصلی اسم اشاره همینه که تابلو میکنه قشنگ. خب اینم از این. بعد میفرماید که اوه تعریض به قباوت سامه، اینم جالبه، حتی که انه لا یدرک غیر المحسوس. اینو اول باید یه مقدمه اینجا عرض کنم. این از جاهاییه که مختصر یه مطلبی رو از تو متول داره که مختصر نیورده و کاش میورد. یعنی اینجا رو دیگه نباید تلخیص میکرد چون مطلب مهمه. این جواهر هم نداشت. جواهر داشت اینو. چرا؟ جواهر اینجا رو داشت اتفاقا. اونم این که اسم اشاره وضع شده برای مشارون الیه مشاهده محسوس. معروفه که اسم اشاره وضع شده برای مشاهده محسوس، یعنی دو تا قید داره، یکی این که اول باید دیده از چیزای دیدنی باشه. نه ببخشید، مشاهده اینجا منظورم از دیدنی نیست، حاضر باشه، غائب نباشه، این در مقابل غائبه. حالا بعضی تعبیر به همین حاضر بکنید بهتره، یا مشهود. حاضر تعبیر بهتر، اگر خط بزنید تعبیر به حاضر. مشاورن علی حاضر محسوس، حاضر باشه غایب. شما یه چیزی که غایبه چجوری میتونید بهش اشاره کنید؟ مثلا امکان نداره. حتی بگید اون، مثلا یه چیزی یک کیلومتر اونورتر هم او بهش میگه، یعنی حاضره بالاخره تو این فضا. یه چیزی که کلا غایب باشه اصلا نمیشه بهش اشاره کرد. یکم اینکه محسوس باشه، امر معنوی نباشه، دیدنی باشه، مثلا معنوی نباشه، یعنی مثلا میگه این درد، درد مثلا چیز دیدنی نیست که، اسم اشاره برای اونجا وضع شده، اسم اشاره وضع شده برای چیزی که حاضر باشه و دیدنی باشه که بشه بهش اشاره کرد. خب پس این همه ما تو قرآن و جاهای دیگه داریم به چیزای معنوی اشاره شده، اینا چیه؟ میگن اشکال نداره، مجاز دیگه، رابطه داره، چون هر دوتاش بالاخره اون اومده به نکات مختلفی یه امر معنوی رو میاد به منزله ماده قرار میده. محسوس باید، نه باید دیدنی، با چشم باید دیده بشه. اگر درک کردنی بگیریم در به معنی اعمش که با حس باطن و ظاهر، بله نمیشه، مجاز نمیشه، ولی که این مشکله. من خودم اون موقع که متول میخوندم مفصل تاشو متولم نوشتم، اومدم اثبات کردم که این غلطه، این قید لازم نیست، فقط باید حاضر باشه، لازم نیست محسوس باشه. بعدن یه جا دیگه به یه بحثی برخورد کردم تو شرح تجرید بود و اینا، هی بالا پایین زدم دیدم نه، مثل این که باید اینو قبول کنیم. خلاصه بحث مفصلی داره که این قید لازمه یا نه، ولی حالا من فعلا اون نظر نهایی خودتون باید بهش نتیجه برسید. ولی اونی که مشهوره میگم باید دیدنی باشه، یعنی اگر واقعا با چشم دیده نشه ولو با عقل فهمیده میشه، مثل درد. درد که با چه شما نمیتونی، یعنی عرب نمیمده حاضر رو وضع کنه برای چیزی که درد، میگه این درد، میگه کدوم درد، میگه این دیگه، نمیبینه که نمیبینه. غلط اسم اشاره رو استعمال کردن؟ نه، مجازه. غلط با مجاز فرق میکنه، بله. اما اگر مثلا یه چیزی واقعا بعضی جاها مثلا اسم اشاره غلطه، هیچ وجهی نداشته باشه، این چیز غایب و همینجوری بدون هیچ علاقه و ارتباطی داری بهش اشاره بکنی، غلطه. ولی به چیزهای معنوی بخوای اشاره کنی میسر از مجاز در بیاره. حالا این خودتون این بحث رو دنبال کنین که این قید لازمه یا نه، ولی نظر مشهور اینا آقایون اینه که بله لازمه. لذا اینجا این قیدی که میفرماد اوه تعریض به قباوت سامه، یعنی میخواد گاهی اسم اشاره رو میاره گوشه میزنه به گولی سامه. آره دیگه، گولی زیاد داریم من فخاز علی مولا، نه دیگه این همه آدم گول نبودن که اینجا بعیده فخاز میام شد. ها روال اثبات ذوق و استعمالات و عقل. مختصر مفید ذوق و استعمالات عقل، یعنی من بررسی کردم که آقا اون چیزی که تو اسم اشاره مقدمشه، اسم اشاره اومده یک چیز رو برای مخاطب در حقیقت صلاحیت داشته باشه که قابل اشاره باشه. ببینید اسم اشاره برای چی وضع شده؟ برای اشاره، غیر از این نیست. اسم اشاره برای اشاره وضع شده. آیا تو ماهیت فلسفی اشاره، این دیگه بحثی که من از وقت خارج میشه، تو حقیقت اشاره کردن، الان شما حالا قبل از این بحث از هر کی پرسید آقا اشاره یعنی چی، میگه توضیح باز کنین اشاره برای ما، میگه خب به یه چیزی اشاره کنین، میگه این لوازمش چیه، لوازم عقلیش چیه، آیا باید اون حاضر باشه که بهش اشاره کنه؟ خب میگه بله، نمیشه که چیز غایبو چجوری میخوای بهش اشاره کنی؟ پس میگیم آقا این ثابت شده، این قید لازمه، اما آیا باید محسوس باشه حتما بهش اشاره کنی؟ اینجا میگه خب من نبینم چجوری میخوام بهش اشاره کنم؟ برمیگرده میگیم تو که با عقلت میبینی که، میگه اون دیدن که دیدن نیست که، میگه تو مگه حدیث نخوندی حضرت فرمودن که خداوند متعال رو این چشم ها ندیده ولی رأت القلوب به حقایق الایمان؟ میگه بله، ولی اون دیدن عرفانی ما اینجا لغت داریم بحث میکنیم، اینجوری باید وارد بحث میشه. استعمالات که نمیشه از استعمالات وارد بحث شد، استعمالات از این ناحیه میشه وارد بحث شد که ما میبینیم اسم اشاره در غیر محسوسات بسیار استعمال شده. اگر برهان خارجی نداشته باشیم ظاهر اینه که اینا حقیقته، یعنی اصل اینه که در حقیقت یه لفظی در چیز استعمال شده حقیقت باشه. آره همینو میاد بعضیش دستم اون دستش محسوس لمسی، اونم مجازه چون اصلش برای اون وضع شده، اون دیگه این میخواد دست بذاره. آره دیگه خیلی هاشم نه، خیلی جا اشاره نه، ما به تکلف کار نداریم، وقتی برهان داریم تکلف رو میذاریم کنار. الان عرض کردم دیگه، شما ببینید عرض کردم برهانش اینه که اشاره آیا از لوازمش حسی بودن و مشاره نلک هست عقلا یا نه، میگید نیست بحث داد بشه، همین راحتی نیست. من خودم هم نظرم همین بود، بعدم برگشتم. فقط باسر است نه ببینید نه اون صدایی که شنیدی، اون که شنیدیشو نیارید، بگید اون صدا، میگه کدوم کدوم، میگه اون دیگه، میگه ببین اجازه بدید. ببینید کلمه حس درسته که حواس پنجگانه رو میگه، ولی ادعای آقایون اینه که وضع شده برای حس باصره، یعنی دیدنی. خازه آخر کلام بعد اب نداره، من تو اون فضا اصلا نیستم، حالا شما بحث باز کردید، من نمیخواستم بحث تو تا این حد باز کنم، من نظر مشهور رو گفتم، قبول ندارید نداشته باشید اشکال نداره. آقایون نظرشون اینه که مشاور ولی فر حاضر محسوس فرض شده، ولی پیگیری باید بکنید، به همین راحتی نیست بحثش. خب با توجه به این مقدمه میگه گاهی ما اسم اشاره میاریم تا به گولی سامه و اینکه بگیم آقا سامه تیز نیست نمیگیره، باید حتما جلو چشش بیاری نشون بدی تا بفهمه، حتی که انه لا یدرک غیر المحسوس، حتما باید حسی دیدنی باشه تا بیار اینو بفهمونی، لذا از اسم اشاره استعمال میکنی. که قولهی قول فرزدق افتخار به جریر، دوباره آبا وجدش میکشه جلو چشش، میگه اولائک آبائی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جریر المجامع او، از اولایی که آبایی میگه اینکه جریر برگشته گفته اینه آبا اجداد هی به رخ ما میکشی که میگه اونها اونها. خب آبا اجدادش از دنیا رفتن ولی انگار احضار کرده تو ذهنش، میگه چشاتو واکن میبینی اولایی که آبایی اینا پدران منن، ولا آبایش که غایب از نظرن که اینا چجوری داره به اینا اشاره میگه که مردن رفتن، اشاره نمیتونه بکنه، این مجبوره اسم اشاره استفاده میکنه، تنزیل میکنه غائب و به منزله حاضر به غرض و نکته اشاره به این که تو نمیفهمی، حتما باید جلو چشت بیارن حاضر کنن تا بفهمی. کمان که داشتیم ها تو اهل بیت علیهم السلام بودن که بعضی محمد ابن حنفیه رو که در حقیقت امام میدونستن به حنفیه بودن، حالا تو بعضی مقام ها اهل بیت با استدلال مجابشون کردن، بعضی موقع بود اصلا مجاب نمیشدن. و تو یکی از احادیث دیدم که یکی از ائمه علیهم السلام محمد ابن حنفیه رو حاضر کرد، یعنی رفتن سر قبرش، از قبر اومد بیرون، شهادت داد که بابا من مردم، من امام نیستم، تموم شده قضیه. یعنی اون طرف که حنفی بوده اینو در حقیقت قبول اونجا دیگه قبول کرده، یعنی حتما باید جلو چشت بیارن که نشونت بدن که تا بفهمی. بعضی اینجوریه، این حتی کنده لا یدرک غیرا اولئک آبایی، اونا پدران منن، فجعنی به مثلهم، راست میگی مثلشون بردار بیار. اذا جمعتنا، یا جریر منادای جمله معترض است، ای جریر زمانی کی بیار، زمانی که من و تو رو مجامع، یعنی مجالس، مجالس همین مجالسی خودمون تو فارسی میگیم، مجالس ما رو جمع کنه یه جا، یعنی وقتی با هم هستیم، هی من به تو فخر میفروشم، تو به من فخر میفروشی، راست میگی بردا بیار، من آوردم اینا، اینا پدرانه منم. میگه کو، یه همین دیگه، نمیبینی یه چشتو باکو میبینی. این شعر رو من کجا دیدم؟ این شعر رو تو این کتاب اول شبهای پیشاور دیدم، خطاب به چون سید بوده نویسنده، جناب سلطان الواعظین سید بوده، خطیب بسیار توانمندی بوده که از توانمندیش همین کافی که آقای فلسفی شاگردش بوده، تو خطاب آقای فلسفی شاگردشون بوده. بعد عرض به خدمت که ایشون این شعر اونجا میاره، خطاب به سنیا، اولایکر هم میزنه به اجداد طاهرینش اهل بیت علیهم السلام، میگه اولائک آبایی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجام، و جریر هم همون سنی خطاب میگیره، یعنی استفاده کرده از این شعر دیگه. خب او بیان حالهی حال المستدلی فی القرب او البود او التوسط که قوله که هازا او ذالک او ذاک زیدون، بین نحوی اختلافی که آیا بین نحوی اتفاقه که ما اسم اشاره قریب و بعید داریم، ولی اختلاف که آیا اسم اشاره متوسط داریم یا نه، ظاهرا ابن حاجب قائله که داریم، ظاهرا ابن مالک قائله که نداریم، این بحث نحویه. ولی اینی که سه تا مثال آورده، توسط آورده، طبق نظر اون نحویه گرفته که ما اسم اشاره متوسط هم داریم. مثلا شما میخوای یه چیزی نزدیک اشاره کنی میگه هازا، دور متوسط باشه میگه ذاکه بدون لام، دور باشه میگی زالکه، که تو نحو مقدماتی اسم این لام ازش بود لام بعد، بخاطر اینکه مفیده، یعنی تو مقامی میومد که ما اشاره به بعید کنیم. بعد ایشون میفرماد که دو تا مطلب میفرماد، یکی اینکه چرا اسم اشاره متوسط رو آخر گفت. خب آدم به ترتیب میاد نزدیک متوسط دور، یا دور متوسط نزدیک، به هر حال متوسط باید وسط باشه، چرا تو عبارت هم تو بیان هم تو مثال توسط آخر آورد؟ میگه و اخر ذکر توسط لانه ها انما یتحققا بعد تحقق طرفین، ما باید یه دور و نزدیکی داشته باشیم که یه متوسطی داشته باشیم، به اعتبار اینکه توسط متوقف بر دور و نزدیک آخر آورد. حالا یکی وسط هم بیاره اشکال نداره، این بچه‌ش میشه که به اعتبار همون ترتیب رایج. نه اتفاقا ذالکه را قبول ندارن، یعنی نه ذاکه مشکل نداره، توسط را قبول ندارن اگه آها چون اختلافیه، چرا اینا میتونه بچه باشه. بعد میفرماد و امثال هذه المباحث تنظر فیها اللغه، اینجا یه اشکالی رخ داده، یه سوال خیلی مهمی هست، میگه شما اومدید نحو تو بلاغت به خورد ما میدید. میگه چرا؟ میگه این که اسم اشاره نزدیکو میرسونه دورو میرسونه، به قول معروف متوسطو میرسونه، ربطی به بلاغت نداره که، این لغت دیگه، ما لغت اصلا مراجعه میکنیم میگیم هازا برای نزدیک بس شده، ما اینجا داریم دنبال اقرازیم، این که بخوایم مثلا نزدیکو برسونیم دورو برسونیم مربوط به امر لغت میشه، یعنی یه مرحله قبل از علم معانی ما اینو خوندیم، چیز جدیدی اینجا نیست شما آوردین، یعنی شما یه مبحث لغوی رو انگار بیا بگه علمو برام اینجا تعریف کنی، یا مثلا موصول رو برام تعریف کنی، شما یه مطلب لغوی رو برداشتی آوردی اینجا داری برام بحث میکنی، این وجه نداره و این از بلاغت خارجه. این به تعبیر عرفیش، به تعبیر علمیش اشکال میتونیم اینجوری مطرح کنیم که ما تو بلاغت از چی میخونیم؟ از معانی ثانوی بحث میکنیم. معانی ثانوی هم گفتیم که زائد بر اصل مراده، یادتون باشه یه تقسیمی کردیم، گفتیم ما یه اصل مراد داریم، یه زائد بر اصل مراد، یه قیام زید داریم، یه تأکید قیام زید، ما از این تأکید بحث میکنیم. تو بلاغت از اصل مراد هیچ وقت بحث نمیشه، چرا؟ چون اصل مراد و سه تا علم متکفلشن، صرف و لغت و نحو، یعنی ساختمان اولیه کلام رو این سه تا علم ما یاد میدن، لغت معنیشو میگه، صرف ساختارشو میگه، نحوم ترکیب اصلیشو به ما میگه. از این سه تا میایم بیرون میشه زائده بر اساس مراد. علم بلاغت گفته من عهده‌دار این قسمم. پس در حالی که شما اومدی الان یه غرضی برای ما بیان کرد که زائده بر اصل مراد نیست بلکه خود اصل مراده، مگه تو نحو و لغت غیر از اینی که الان شما به ما گفتی دیگه چی میگن؟ همینو میگن دیگه، میگن اسم اشاره هازا برای نزدیک، ذاکه برای متوسط، ذالکه برای دور. ایشون جواب میده میگه آقا حیثی، میگه مثلا اینجا حیثیتیه، یکی از اون در حقیقت راههای در روی طلبگی همون حیثیت دیگه، از این حیث. طرف گفت دیگه، گفت دو تا، گفت پنج تا، گفت آخه نمیشه، گفت نه از اون حیث، گفت آها اون حیث میشه. الان اینم مسئله رو میخواد حیثیتی کنه، میگه از این جهت که بیایم موضوع الله هازا و ذاکه و ذالکه رو بررسی کنیم، برای چی وضع شده در لغت، این مربوط به لغت میشه، مربوط به صرف میشه، مربوط به نحو میشه. حالا اصل مراد و بالاخره یه بخش هایشو یکی از این علوم متکفل میشن. این که بیایم بگیم اینا برای چی وضع شده، اینا مربوط به لغت میشن، ما قبول داریم. اما اینی که حالا وضع شده در لغت، من اینو کجا بیارم تشخیص بدم آیا مقام اینجا مقامیه که من از موضوع الله خالی استفاده کنم یا یه چیزی بهش ضمیمه کنم؟ این زائد بر اصل مراده و این مربوط به بلاغت میشه. و الا یه آدمی که لغت رو حفظه، میگه آقا میدونم هازا وضع شده این در بخش میشه، میدونم هازا وضع شده برای نزدیک، ولی نمیدونم کجا باید به کار ببرم. اگر تشخیص بده که الان مقام مقامیه که مقتضای حال به اصطلاح، یعنی حال جاییه که دعوت میکنه متکلم رو که آقا تو میخوای به چیز نزدیک اشاره کنی، بگو هازا. اگر شما میایی میگی که این مربوط به علم معانی نمیشه، اون موقع هیچ وقت بلیغ نمیتونه از موضوع الله استفاده کنه، اینم خیلی باطله. بله نهایت اینه که نکته خاصی نداره، نکتهش همونی که اومده اون لفظی که وضع شده انتخاب کرده. حتی تو یادتون باشه ما همین اشکال رو میتونست ایشون تو همون بحث، حالا چون مطرحه که من دیگه گذاشم، همین اشکال رو تو اون چیز مطرح کنه. ما مگه نگفتیم زیدون قائم، ان زیدن قائم، ان زیدن لقائم. خب این برای خال ذهن گفته میشه، این برای شاک گفته میشه، اینم مثلا برای منکر گفته میشه. گفتیم اینا اصل المرادشون چیه؟ همشون قیام زید. زائده بر اصل مراد چیه؟ اونجا گفتیم زائده بر اصل مراد تأکیده. خب اونجوری که اونجا بحث کردیم میفهمونه که این زائده بر اصل مراد زیدون قائم زائده بر اصل مراد نداره. من فکر کنم اونجا هم اشاره دادم یه اشاره بهش، زیدون قائم فقط اصل المراده. جوابش اینه که نه، زیدون قائم اصل المراد نیست. زیدون قائم قیام زید اصل المرادو داره، ولی این که تو همین زیدون قائمون خالی رو تو یه شرایط خاصی بخوای به کار ببری، این میشه زائده بر اصل مراد. یعنی چی؟ اصل مراد میشه قیام. میخوام یه چیز خیلی علمی بنویسم دیگه، اون کاملا علمی. اصل المراد میشه تو اینجا قیام زید لا به شرط زائده بر اصل مراد، میشه قیام زید به شرط شی، که این دو مصداق داره، یا به شرط وجود یا به شرط عدم. به شرط وجود و اصطلاحا میگم به شرط شی، به شرط عدم میگم به شرط لا. مصداقش این میشه که این به شرط وجود، تو مثلا به شرط وجود یعنی قیام زید به علاوه تأکید در منکر و شاک، این به شرط عدم میشه قیام زید به علاوه چی؟ عدم تأکید. یعنی حواسش هست که تأکید و نباید بیاره، اینجا یه نبایدی هست تو زاد براتون، این نبایدی هست، قیام زید به علاوه عدم تأکید در خال ذهن. پس فرق زیدون قائم اصل المراد و زاد بر اصل مرادش چی شد؟ اعتباری شد. قیام زیدون قائم است مراد یا زائد بر است مراده؟ میگه از این جهت که لا به شرطه، یعنی خالی وقتی نگاهش میکنی اصل قیام زیدون نگاه میکنی، این اصل قیام زید لا به شرط میتونه با تأکید بیاد، میتونه با تأکید نیاد. این میشه اصل مراد. اگر یه جا احراز کنی که باید با تأکید بیاد، این میشه زائد بر اصل مراد. یه جا احراز کنی که با اینجا هم باید داریم، باید با تأکید نیاد، اینا میشه زائد بر اصل مراد. چون اصل مراد این بود که قیام زید با تأکید میخواد بیاد نیاد، اون دیگه در حقیقت جنس میمونه، اینا مثل فصل میمونن. تو اینجا هم اینجوریه، بله حاضر وست شده برای قریب، منتها آیا حاضر وست شده برای قریب ما نکته مثلا تعریض به قباوت سامه رو قصد کنیم، این میشه زائد بر اصل مراد به شرط شی. چیز دیگه قصد نکنیم، باید قصد نکنیم، همون حالت عادی رو بگیم، این میشه به شرط لا. پس اینی که تو حاشیه نوشته هازا تکلفون بلحق انه معنا اصل لا ثانوی، اینشون اشتباه کرده. من اینو کمی توضیح دادم چون حاشیه برداشته اشکال کرده به تفتازانی، برگشته گفته میگه تکلفه، تکلف نیست آقا، همین شما تشخیص که میدی چیزی که وضع شده رو کجا بیاری، این خود زاد بر اصل مراد میتونه باشه. بذارید اینم بخوره باشه. و امثال هازه المباحث، ببینید نمیگه این مبحثا، امثال هازه المباحث یعنی چی؟ یعنی فقط این نیست، شما تو علم هم این مشکل رو داریم، تو موصول هم این مشکل رو داریم، تو تأکید هم گفتم این مشکل رو داریم، همه جا که یه تیکش یادتون باشه، علم اولش مگه یه چیز نبود؟ نحوی بود دیگه، گفت بر اونجایی میاییم که بخوایم احضار کنیم در ذهن سامه. نمیدونم موصول هم اینجوری بود، ضمیر هم اینجوری بود، همش همه جا این اشکال وارده اگه وارد باشه. میگه و امثال هذه المباحث تنظر و فی هل لغه بهش نگاه میکنه، نظر میکنه، من حیث و انه تبین و انه هازا مثلا للقریب و ذاکل المتوسط و ذالک للبعید، تبیین میکنه، یعنی تبیین میکنه موضوع الله را، تبیین میکنه اصل المراد را. و علم المعانی یعنی تنظر و فی ها علم المعانی، علم المعانی نگاه میکنه و نظر میکنه در این عباد، من حیث انه اذا اريد بیان و قرب المسند الیه یؤتا بهذا، وقتی اراده میشه بیان قرب مسند الیه دیگه هیچ چی دیگه نباید بیاری، یه باید اینجا رخ میده، یه باید اتفاق میفته، میگه باید هذا رو بیاری، میگه چشم میارم، پس تو آدم بلیغی هستی چون به موقع این هذا رو آوردی. و هو زائد علی اصل المراد، چرا؟ چون اصل المراد چیه؟ الذی صفت اصله، اصل المراده، اصل المراد الذی هو الحکم علی المسند الیه المذکور المعبر عنه بشیء یوجب تصوره علی ای وجه کان. جمله طولانی، خلاصش اینه که اصل مراد اینه که حکم کردن بر مسند الیه که ذکر شده. مسند الیه ما چه شکلی میتونست بیاد؟ علم، موصول، اسم اشاره و و و. این طرقی که ما مستند الیه میتونستیم بیاریم، بالاخره میتونستیم یه جوری بیاریم تو ذهن سامه، این میشه اصل المراد. اما اینکه برداشتیم از بین این 6 تا هازه رو انتخاب کردیم آوردیم، درسته هازه بس شده برای این، ولی این انتخاب شما هازه را، این میشه زاده بر اصل مراد. چرا؟ چون اصل المراد همینقدر میگید که تو بیا حکم کن بر مستند الیه، حالا به هر طریقی، علی المسند الیه المذکور المعبر عن، تعبیر شده از این مسند الیه، به شیء، به هر چیزی، به شیء رو یادش کنید، علم، موصول، ضمیر، اسم اشاره، هر چی، یوجب و باعث میشه این شیء، تصوره، تصور مسند الیه، و علی ای وجه کن، به هر شکلی که میخواد باشه. اینم از این. السلام علیکم و رحمت الله.